نیمه شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام میکنیم به شما از رادیو فردا در نخستین ثانیه های شروع دوم تیر ماه، دومین شب از تابستان در ایران. از هر جایی که همراه شدید با ما به شما سلام میکنیم، شما که شب زنده دارید و میخواهید خبرهای تازه رو دنبال کنید. آزاده اسدی هستم، همراه شما هم بود در مجله 45 دقیقه نیمه شب رادیو فردا با بخشای متنوعی که همکارانم برای شما تهیه کردند. خبرها مثل همیشه اولین بخش مجله نیمه شب ماست و مینا بهارمس هم در استودیوست.
سلام شنوندگان عزیز. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در لوکزامبورگ بار دیگر خواستار توافقنامه‌ای دارای استحکام با ایران شد. به گزارش اسوشیتد پرس، آقای فابیوس افزود منظورش این است که مبنای توافق هسته‌ای با ایران باید راستی آزمایی گسترده باشد، مثلا در صورت نیاز دسترسی به اماکن نظامی و همچنین در صورت لزوم بازگشت خود به خود تحریم‌ها، چنانچه ایران به تعهداتش عمل نکند. محمد جواد ظریف که روز دوشنبه وارد لوکزامبورگ شد با والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان دیدار کرد و قرار بود با فیلیپ هامون وزیر خارجه بریتانیا و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا دیدار کند. آقای ظریف روز دوشنبه با اشاره به اختلافات باقی مانده گفته بود که اگر همه طرف‌ها از آن چه زیاده خواهی توصیف کرد خودداری کنند، دستیابی به توافق ممکن است. وزیران کشور ایران و سوریه روز دوشنبه در تهران تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری‌های امنیتی امضا کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه پس از کنفرانس مشترک خبری عبدالرضا رحمانی فضلی و محمد اشعار امضا شد و آنچه را که مقابله با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، همکاری‌های مرزی برای تقویت تجارت و انتقال تجربیات در زمینه امنیت داخلی خوانده شده در بر می‌گیرد. وزیر کشور ایران همچنین به خبرنگاران گفت که به زودی اجلاس سه جانبه‌ای میان ایران، سوریه و عراق در بغداد برای همکاری‌های امنیتی و مقابله با تروریسم برگزار می‌شود. سفارت آمریکا در قاهره اعلام کرد که دو قایق تندروی مجهز به موشک‌انداز جدید به مصر تحویل داده شده است. به گزارش اسوشیتد پرس، سفارت آمریکا در وبسایتش توضیح داده که این شناورها هفته گذشته در بندر اسکندریه به نیروی دریایی مصر تحویل داده شدند تا توانایی آن را برای محافظت از آبراه‌های حساسی چون کانال سوئز و دریای سرخ افزایش دهند. دو قایق دیگر نیز از همین نوع قبلا تحویل داده شده بود. سفارت آمریکا ارزش این چهار شناور را 1.1 میلیارد دلار اعلام کرده و آن را سرمایه گذاری آمریکا در همکاری استراتژیکش در مسائل امنیتی با مصر توصیف کرده است. دادستانی برلین اعلام کرد که احمد منصور خبرنگار تلویزیون الجزیره که موقتاً به درخواست پلیس بین‌الملل اینترپل در برلین بازداشت شده بود آزاد شده است. پلیس بین‌الملل بر پایه حکم دادگاهی در مصر خواستار دستگیری این خبرنگار هنگام ورودش به برلین شده بود. احمد منصور با تابعیت دوگانه مصری بریتانیایی در دادگاه در قاهره به جرم شکنجه یک حقوقدان در جریان اعتراض‌ها به سرنگونی محمد مرسی و تحریک به خشونت به 15 سال زندان محکوم شده است. دادستانی برلین گفته است که بعد از بررسی حکم دادگاه قاهره این تصمیم گرفته شد و تأکید کرده که هیچ کس که در خطر مجازات اعدام باشد از آلمان به هیچ جای تحویل داده نمی‌شود. یک گروه تحقیق سازمان ملل درباره جنگ سال گذشته در غزه گزارش خود را منتشر کرده که در آن گفته می شود شواهدی قابل توجه وجود دارد که حاکی از نقض فاحش موازین بین المللی از سوی اسرائیل و گروه های فلسطینی است و ممکن است برخی از آنها ارتکاب جنایات جنگی به شمار آید. در این گزارش از اسرائیل خواسته شده تا جزئیات تصمیم گیری درباره اهداف حملات خود را برای ارزیابی مستقل در اختیار گروه تحقیق قرار دهد. این گزارش اعدام های خودسرانه افرادی را در غزه به اتهام همکاری با اسرائیل نیز محکوم کرده و گفته است که این اعدام ها ممکن است جنایت جنگی باشد. اسرائیل این گزارش را یک طرفه خوانده و گفته است که علت حملاتش به غزه قطع موشک پرانی بوده و تمام سعی خود را کرده تا به غیر نظامیان آسیب نرسد.
متشکرم، مینا بهامس بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. در ادامه، محمود احمدی نژاد گفته کشورهای غربی به دنبال پیدا کردن و بازداشت امام 12 شیعیان هستند.
در فقه شیعه وقت تعیین کردن دقیقاً امر خلافی است و در طول تاریخ با این تعیین وقت مخالفت شده.
رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشورش هنوز از نژادپرستی رهایی پیدا نکرده. در ادامه اگه همراه ما بمونید برنامه ادبی نمای دور نمای نزدیک رو هم خواهید شنید. خبرها که از این هست که نیروهای سوری اطراف شهر پالمیرا پیشروی داشتند در حالی که خلافت اسلامی این شهر رو بمب‌گذاری کرده. جزئیات رو از ایلیا جزایری بشنویم، همکارم در منطقه که این اخبار رو دنبال کرده. ایلیا
سلام. بله، نیروهای سوری یک جاده استراتژیک انتقال نفت از قلب شهر پالمیرا همون تدمر رو تونستن از شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی باز پس بگیرن. منابع سوری میگن پیشروی قابل ملاحظه نیروهای دولتی در منطقه بیارات در غرب پالمیرا داشتن. دیدبان حقوق بشر سوری هم این اخبار رو تایید کرده و گفته نیروهای دولتی موفق شدن نیروهای جهادی رو از منطقه بیارات بیرون برانن. این منطقه در 10 کیلومتری شهر پالمیرا قرار داره. نیروهای دولتی یعنی الان مسیر انتقال نفت رو تونستن امنیتش رو تأمین کنن که به حوزه بزرگ نفتی جزل میرسه که در آخر این مسیر قرار داره. نیروهای دولتی با اینکه نیرو و مهمات به منطقه آوردن، اما به نظر میرسه که اولویت اولشون حمایت از حوزه‌های نفتی و گازی در اطراف پالمیرا باشه، چرا که تولید برق بسیاری از مناطقی که همکنون در کنترل نیروهای دولتی قرار داره به این حوزه ها بستگی داره، از جمله خود دمشق پایتخت سوریه، بانیاس، مناطق ساحلی و هومس. نیروهای دولتی سوریه و یا بهتر بگم دولت سوریه در خود شهر پالمیرا آنچنان پایگاه مردمی ندارن، برای همین به نظر نمیرسه در حال حاضر بخوان این شهر رو به کنترل خودشون در بیارن. البته شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی مناطق باستانی این شهر رو مین‌گذاری کردن، مشخص نیست آیا برای منهدم کردن این آثار باستانی این کارو کردن یا برای جلوگیری از پیشروی احتمالی نیروهای دولتی.
اما غیر از نیروهای سوری، کوردها هم در مناطق در تصرف خلافت اسلامی پیشروی هایی داشتند. این مسئله چطور انجام شده؟ با هم هماهنگ هستند یا برای ضد حمله یا چه اتفاقی افتاده؟
نه، با نیروهای دولتی سوری هماهنگ نیستن. به طور حتم به نظر میرسه با ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا هماهنگی هایی در این زمینه وجود داره، چرا که پیشروی کوردها در مناطق تحت تصرف گروه خلافت اسلامی در شمال سوریه با پشتیبانی نیروهای ائتلاف بین‌الملل، پشتیبانی هوایی البته، و بخش کوچیکی از ارتش آزاد سوریه صورت میگیره. بعد از تله ابیض دارن به شهرک عین عیسی پیشروی میکنن. این شهرک در 7 کیلومتری شهر عرقه پایتخت کنونی گروه داعش در سوریه قرار داره، در 50 کیلومتری شمال رقه قرار داره. یک پایگاه مهم نظامی در این شهرک هست به نام پایگاه لشکر 93 که الان در تصرف شبه نظامی خلافت اسلامی هست. اگر کردها این پایگاه رو بتونن بازپس بگیرن از شبه نظام داعش، این به معنی این هست که کنترل عین الاسد رو در دست گرفتن. در 2 روز گذشته البته صدها تن از ساکنان عین الاسد به خاطر ترس از درگیری‌های احتمالی از عین الاسد به عرقه فرار کردن.
ایلیا، از شهر تل ابیض اسم بردی، گویا کردها مانع شدن از اینکه کمیته حرقتیاب اپوزیسیون به این شهر راه پیدا کنه. جریان چیه؟ میتونی خیلی کوتاه بگی؟
ائتلاف ملی سوریه اعلام کرده که واحدهای حمایت از خلق کرد مانع از ورود این کمیته به شهر تل ابیض شدن. این کمیته متشکل هست از بعضی از نمایندگان وزارت دادگستری دولت موقت سوریه که دولت اپوزیسیون هست در حقیقت و خارج از کشور، و نمایندگان بعضی از گروه‌های جامعه مدنی که بیشتر گروه‌های حقوق بشری هستند. اینها می‌خواستن رصد کنن حوادثی که در شهر تل ابیض به وجود اومده در طی درگیری‌ها، چرا که هم شبه نظامیان خلافت اسلامی متهم هستن بعضی از نقص‌ها و تجاوزها به حقوق بشر، هم بعضی از شبه نظامیان کرد. در 2 روز گذشته این کمیته با صدها تن از خانواده‌هایی که آواره شده بودند در ترکیه مصاحبه کردن، می‌خواستن داخل شهر برن که تا اینجای کار کردها مانع شدن.
متشکرم از تو ایلیا جزیری، همکار من در منطقه بود. آخرین وقایع سوریه رو با او دنبال می‌کردیم.
این صدا صدای رادیو فرداست.
همچنان با شما هستیم. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. ساعت حدوداً 10 دقیقه بامداد در تهران هست. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا گفته کشورش بعد از گذشت زمانی طولانی هنوز از نژادپرستی رهایی پیدا نکرده. باراک اوباما در سخنانی که متن کاملش روز دوشنبه منتشر شد گفت برخلاف پیشرفت در زدودن نژادپرستی در آمریکا، در این زمینه هنوز هم باید کارهای زیادی انجام بشه. در همین زمینه گزارش همکارم نادر صدیقی رو بشنویم.
سخنان بی‌پرده رئیس جمهوری آمریکا در جریان یک برنامه انتقادی پادکست هفتگی از تداوم رگه‌های نژادپرستی در این کشور بازتاب بسیار گسترده یافته است و نکته قابل توجه این که تیتر بسیاری از گزارش‌های مربوط به گفته‌های آقای اوباما با تأکید بر حرف نون از واژه نگر نوشته شده که در میان آمریکاییان واژه آلوده به نژادپرستی و با مفهوم توهین به آفریقایی تباران تلقی می شود. رئیس جمهوری آمریکا که نخستین رئیس دولت آفریقایی تبار تاریخ آمریکا محسوب می شود، تأکید می کند که نژادپرستی در کشور هنوز درمان نشده و به رغم پیشرفت هایی که در این زمینه صورت گرفته، برای درمان آن کارهای زیادی باید انجام شود. این گفته آقای اوباما نژادپرستی را به عنوان یک بیماری اجتماعی معرفی می کند که باید برای آن چاره همگانی اندیشید. آنچنان که رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند، رئیس جمهوری آمریکا گفته است مسئله این نیست که خطاب کردن آمریکاییان آفریقایی تبار با واژه نیگر نشانه بی‌ادبی و بی‌حرمتی است و امروز کسی دیگر از آن استفاده نمی‌کند. این امر نمی‌تواند معیاری بر نبود نژادپرستی در جامعه تلقی بشود. به گفته آقای اوباما، جوامع یک بار از مسائلی که 200 یا 300 سال پیش نشأت گرفته خلاصی نمییابند. با این حال به رغم این انتقادهای بی‌پرده، رئیس جمهوری آمریکا همچنین تأکید کرده که در زمینه زدودن نژادپرستی در جامعه گام‌های مهمی برداشته شده و شخص او که از مادری سفید پوست و پدری آفریقایی تبار زاده شده، شاهد موج گسترده‌ای از بهبود شرایط و مخالفت با تبعیض نژادی در آمریکا بوده است.
The president was merely making an argument in an informal setting.
جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید، بعد از ظهر دوشنبه در کنفرانس مطبوعاتی روزانه خود ضمن توضیح درباره سخنان رئیس جمهوری آمریکا گفت که این اظهارات در یک عرصه غیر رسمی در واقع ادامه بحث‌هایی است که او پیشتر هم درباره آن سخن گفته است. آقای ارنست افسود که به باور آقای اوباما تردیدی نیست که در موضوع روابط نژادی در کشور پیشرفت‌های مهمی به دست آمده و بیش از هر زمان دیگری کشور عاری از تبعیض و بر ارزش‌های عادلانه تکیه کرده، ولی نباید این نکته را هم نادیده گرفت که باید کارهای بیشتری صورت بگیرد. سخنگوی آقای اوباما افسود که به باور رئیس جمهوری در زمینه تفاهم به نژادی پیشرفت واقعا چشمگیر بوده است و کسانی که در سالهای سه دهه 50، 60 و 70 میلادی زیستند به این پیشرفت ها اعتراف خواهند کرد. آقای ارنست تصریح کرد که دشواری ها و چالش های پیشرفت در این زمینه را نباید با شور و اشتیاق شخصی درآمیخت. رئیس جمهوری آمریکا همچنین هفته گذشته در واکنش به قتل 9 نفر در کلیسایی در کارولینای جنوبی سخنان انتقادآمیزی در زمینه قانون مالکیت و حمل آزادانه اسلحه بیان کرده بود.
At some point we as a country will have to reckon with the fact that this type of mass violence does not happen in other advanced countries.
آقای اوباما گفت در مقطعی ما باید این واقعیت را بپذیریم که این چنین خشونت‌های جمعی در دیگر جوامع پیشرفته مشابه با چنین ابعادی روی نمی‌دهد و ما باید در این زمینه اقدامی بکنیم. رئیس جمهوری آمریکا گفته است که نسبت به شکارچیان و کسانی که تیراندازی را به عنوان ورزش به کار می‌برند و نیز شمار فراوانی از صاحبان اسلحه در آمریکا احترام می‌گذارد، ولی پرسش این است که آیا می‌شود ضمن حفظ برخی رسوم مشروع خرد همگانی را با آن درآمیخت تا بتواند از آسیب جوانی که از تعادل روانی سالم هم برخوردار نیست جلوگیری کند؟ اشاره آقای اوباما به دیلان روف، جوان 21 ساله‌ای است که هفته پیش در آستانه اقدام به قتل جمعی عده‌ای از سیاه‌پوستان در شهر چارلستون بیانیه نژادپرستانه منتشر کرده بود. سخنان رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه بلافاصله پس از انتشار بحث‌های دامنه‌داری را در آمریکا موجب شده است.
گزارش نادر صادقی رو شنیدید در مورد سخنان باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که گفته کشورش بعد از گذشت زمانی طولانی هنوز از نژادپرستی رهایی نیافته.
خانم شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس جمهور در امور زنان، صفحه فیسبوک رو صحنه کارزار قرار دادن. شما خودتون معاون رئیس جمهور هستید، خانم هم هستید، در جریان مجوزی که صادر شده برای حضور خانم ها هستید. خب چرا خودتون پا نمیشید برید به استادیوم اون روز؟ اگر ورزش هم دوست ندارید برید ببینید واقعا چیکار میکنن با شما.
آقای روحانی، وقتی که توی مملکت ما یه همچین فاجعه هایی که حتی معتاد به یه بچه 11 ساله تجاوز کنن هستش، چرا جس میگیرین دختران نیان توی سالن بازی والیبال؟ برین جلوی یه همچین فاجعه هایی رو بگیرین، نه اینکه مسلمونیتون رو اینجوری اثبات کنین.
از اینکه میبینیم بدبختی و فلاکت کشور ما رو فرا گرفته و نظام آن از هم گسیخته و جمال آن لکه‌دار شده به واسطه معاصی و رذایل ماست. ظلم، تهمت و حسد، عیاشی، طمع، حرص و شهوت مانند خارهای جانگزا کشورمون را پر کرده است و موجب فلاکت و نکبت و شکایت و جنگ و جدار گردیده است.
رادیو تلویزیون میگه حضرت آیت الله خامنه ای رهبر مسلمین جهانه. واقعا مسلمین ایران خودشون آقای خامنه ای رو قبول دارن یا نه؟ یک رفراندومی بذارین چند نفر آقای خامنه ای رو قبول دارن؟ واقعا این صدای ما رو پخش کنین. محمد هم هستم از بندرعباس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین در سخنانی گفته کشورهای غربی به دنبال پیدا کردن و دستگیری امام 12 شیعیان هستند. سایت دولت بهار نزدیک به آقای احمدی نژاد که روز یک شنبه متن کامل این سخنرانی رو منتشر کرده، در ادامه به نقل از رئیس جمهور پیشین ایران گفته تحقیقات دانشگاه‌های آمریکایی درباره امام زمان هزاران بار بیشتر از حوزه‌های علمیه در ایران و عراق است. سخنان آقای احمدی نژاد و همینطور اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر او درباره امام 12 شیعیان در سالهای گذشته بارها خبرساز شده. جزئیات را از رضا جمالی بشنویم.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران میگوید که دانشگاه‌های آمریکا با بسیاری از کسانی که با امام زمان ارتباط داشتند تماس گرفتند و با آنها مصاحبه و اطلاعاتشان را تخلیه کردند. بر اساس گزارشی که روز یکشنبه هفته جاری در وبسایت دولت بهار از وبسایت‌های نزدیک به آقای احمدی نژاد منتشر شده، رئیس جمهوری پیشین ایران در این باره میگوید بیش از آن که ما دنبال امام زمان باشیم، غربی‌ها به دنبال پیدا کردن او هستند. محمود احمدی نژاد در این باره مدعی شده که سهم تحقیقات دانشگاه‌های آمریکایی درباره امام زمان هزاران برابر بیشتر از کار تحقیقاتی است که در حوزه‌های علمیه قم، نجف و مشهد انجام گرفته است. رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین نقل قولی را بیان می‌کند که بر پایه آن غربی‌ها پرونده امام 12 شیعیان را تکمیل کردند و برای دستگیریش تنها عکس او را کم دارند. سخنان محمود احمدی نژاد و برخی از همفکران او درباره امام 12 شیعیان در سالهای گذشته بارها خبرساز شده است. آقای احمدی نژاد در دو دوره ریاست جمهوریش بارها بسیاری از امور داخلی و خارجی کشور را به نوعی به رابطه با امام 12 شیعیان مربوط می ساخت. از پرداخت یارانه ها در کشور گرفته،
این پولی که ما ریختیم به حساب مردم، این پول امام زمانه،
تا نقل ارادت خاص هوگو چاوز رئیس جمهوری درگذشته ونزوئلا به امام زمان.
در تمام سخنرانی هاش اسم امام رو می آورد، راه ما راه امام است. وقتی ما رفتیم زیارت امام رضا علیه السلام، اونجا آدم باید میدید چهره این مردم که خبرنگارا رو جمع کرد، اونجا یک روب راجع به امام زمان صحبت کرد.
حسن فرشتیان پژوهشگر دینی و حقوقدان در پاریس درباره مطابقت گفته‌های محمود احمدی نژاد با اصول اعتقادی شیعیان به رادیو فردا میگوید،
این ریزکاری هایی که در این طول دوران چند سال اخیر در دولت قبلی گفته شد، اینها به گونه مبتذل کردن امور پر رمز و رازه. این امور رو در حقیقت ایشون به گونه مبتذل کرده. امری که شیعه به اون باور داره و ایمان داره، پر از عدل و داد کردن جهان در دورانی که پر از ستم شده باشه.
محمود احمدی نژاد شهریور سال 1392 ابراز امیدواری کرده بود تا امام 12 شیعیان تا 4 سال دیگر ظهور کند و دعا کرده بود که دعای این ظهور تا 4 سال دیگر در کاخ سفید آمریکا نیز نصب شود. حسن فرشتیان پژوهشگر دینی تعیین وقت برای ظهور امام 12 شیعیان را هم در اصول اعتقادی شیعه بدون مبنا ارزیابی می کند.
در فقه شیعه و در فرهنگ عالمان شیعه چنین وقت تعیین کردنی دقیقا امر خلافی است و در طول تاریخ با این تعیین وقت مخالفت شده، کاری که در حقیقت در دولت قبل شد و توهم و اینو پندارهایی که گویا حاله از نور در خود می دیدن و طبیعتا اینها اموری است که حتی با تاریخ فقه شیعه نمی سازه. هرچند در طول تاریخ شیعه چنین انحرافات و چنین بدعتهایی همیشه بوده و چنین قلوبهایی هم بوده، اما اینکه این قلوبها و این بدعتها در شخص رئیس دولت منتخب باشه امری بوده که تاکنون سابقه نداشته.
در همین حال یک شنبه هفته جاری اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در سخنانی با اشاره به اتفاقات رخ داده در 8 سال دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با انتقاد از سخنان او درباره موضوع ظهور امام زمان، مصداق سخنان او را مانند تزریق سم هاری به جامعه تعبیر کرد.
رضا جمالی گزارش می‌داد در مورد سخنان محمود احمدی نژاد درباره اینکه کشورهای غربی به دنبال پیدا کردن و بازداشت امام 12 شیعیان هستند. سری به سایت ما بزنید و جزئیات را از اونجا دنبال کنید.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم که بخونم چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
بتونم انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم
و بتونن ازش استفاده کنم.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
radiofarda.com همیشه در دسترس شماست. شما میتونید ما رو از طریق ماهواره و همطور از طریق رادیو فردا و همین راهی که الان ما رو دنبال میکنید هم همراهی کنید. روزنامه شرق روز دوشنبه به نقل از محمد سعید نوری نائینی معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی اعلام کرد که این صندوق موجودی قابل توجهی نداره و واقعا خالیه. در همین حال اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم با اشاره به بدهی‌های زیاد دولت به پیمانکاران، بانک مرکزی و بقیه بخش‌ها گفت که دولت گذشته در اوج درآمدهای نفتی دولت رو با بیشترین بدهی به دولت حسن روحانی تحویل داده. در این زمینه از حسین قویمی می‌شنویم.
به گزارش روزنامه شرق، محمد سعید نوری نائینی معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی در جمع کارشناسان اقتصادی گفت که 20 میلیارد دلار از پولهای این صندوق به صورت تسهیلات به بخش خصوصی داده شده که بازگشت آن به گفته او مشخص نیست، زیرا ضمانت‌های محکمی در آن زمان گرفته نشده است. به اضافه کرد طبق گفته احمدی نژاد 179 میلیارد دلار از درآمدها به حساب ذخیره ارزی رفته که تاکنون 12 میلیون دلار آن باقی مانده است. وی درباره تامین هزینه پروژه‌هایی چون مهار آب‌های مرزی از محل صندوق توسعه ملی نیز گفت پروژه‌ای به نام مهار آب‌های مرزی خوب است، اما به شرط اینکه اعتبارات آن واقعاً برای این طرح صرف شود. به گفته او متأسفانه پروژه‌ها هیچ زمان توجیه اقتصادی نداشت و تنها اسم‌های فریبنده داشتند. به گفته آقای نوری نائینی امسال باید 32% از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز می شد، اما پس از کاهش درآمدهای نفتی دولت این سهم را به 20% کاهش داده است. صندوق توسعه ملی فعالیت خود را از سال 89 آغاز کرد و بر اساس قانون بخشی از پول نفت صادراتی ایران به این صندوق منتقل می شود. در ابتدای دولت حسن روحانی برخی از اعضای دولت موجودی صندوق را 32 میلیارد دلار عنوان کرده بودند، در حالی که ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کشور گفته بود که موجودی این صندوق 54 میلیارد و 500 میلیون دلار است که از این میان حدود 24 میلیارد دلار در اختیار بانک‌های عامل قرار گرفته تا صرف اجرای برخی پروژه‌ها شود. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران روز 11 دی ماه 93 با اشاره به درآمد 700 میلیارد دلاری فروش نفت در 8 سال ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تأکید کرده بود که اگر طبق برنامه عمل می شد اکنون باید 300 میلیارد دلار در صندوق توسعه ارز داشتیم. آقای جهانگیری روز دوشنبه نیز با اشاره به بدهی دولت به پیمانکاران افزود میگویند که راجع به گذشته صحبت نکنید، اما آنقدر اتفاقات تلخ افتاده است که نمیتوان به آن اشاره نکرد. به گزارش خبرگزاری مهر وی گفت که درآمدهای دولت امسال کاهش یافته و در سال جاری از نظر اقتصادی سال سختی است. مسئولان دولت حسن روحانی پیش از این بارها بر مشکلات اقتصادی به جای مانده از دولت محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران با وجود درآمدهای بالای نفتی در این دولت تاکید کردند. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی 30 بهمن سال 93 گفته بود که 700 میلیارد دلار از دارایی‌های کشور طی 5 تا 6 سال به گفته او خورده و قورت داده شده است. حسن روحانی نیز در روزهای ابتدایی ریاست جمهوری خود گفته بود که دولت وی خزانه را خالی تحویل گرفته است.
گزارش حسین قویمی را شنیدید از رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا از 25 خرداد ماه می توانید علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو می شنوید و در ادامه خبرهای ورزشی رو خواهید شنید اگر همراه بشید با فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال لهستان برای انجام 2 بازی برگشت خود در گروه دوم لیگ جهانی مقابل ایران روز دوشنبه وارد تهران شد. جدول گروه 2 لیگ جهانی به گونه ای شکل گرفته که 2 نبرد رو در روی ایران و لهستان در سرنوشت تیم صعود کننده نقش تعیین کننده ای دارد. در جدول ایران با 13 امتیاز در رتبه سوم ایستاده و لهستان با 16 امتیاز دوم است، بعد از آمریکای 17 امتیازی که در صدر جدول قرار دارد. بازی‌های برگشت تیم‌های ایران و لهستان در تهران طی روزهای 5 و 7 تیر ماه، جمعه و یکشنبه پیش رو در سالن 12000 نفری ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. تیم والیبال روسیه هم در گروه دوم قرار دارد که با 2 امتیاز در ته جدول ایستاده و امیدی به صعود ندارد و حریف آخر تیم ملی والیبال ایران است. در رقابت‌های 2 و میدانی جایزه بزرگ آسیا که از روز دوشنبه در تایلند آغاز شد، ملی پوشان ایرانی موفق به کسب 3 نشان طلا و 2 برنز شدند. کیوان قنبرزاده در پرش ارتفاع، حسن تقیان در 2 100 متر و سجاد هاشمی در 2 400 متر مردان طلایی تیم 2 و میدانی ایران در نخستین روز مسابقات جایزه بزرگ آسیا بودند. در حالی که حدود 1 ماه به آغاز فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس مانده، از تهران خبر می‌رسد تمرینات تیم نفت که قرار بود روز دوشنبه آغاز شود، به نوشته خبرگزاری تسنیم به دلیل مشکلات مالی تا اطلاع ثانوی تعطیل شد. همچنین وضعیت 2 باشگاه سرخابی پایتخت پرسپولیس و استقلال هم آنچنان که باید و شاید از نظر مالی بر وفق مراد نیست. در گزارشی که از شبکه 3 سیما پخش شد، پرویز مظلومی سرمربی جدید آبی‌ها از محدودیت مالی در مورد جذب بازیکنان خبر داد.
سر گرفتن بازیکن یارگیری و در هر صورت بودجه تیم صحبت هایی شد که در حد بودجه تیم با تیم بسته بشه.
و در کانادا میزبان جام جهانی فوتبال زنان رکورد حضور تماشاگران در این کشور بامداد دوشنبه شکسته شد. در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی زنان در بازی کانادا سوئیس که به برد یک گله تیم میزبان انجامید، نزدیک به 54,000 تماشاگر به ورزشگاه شهر ونکوور آمدند که برای کانادایی ها یک رکورد کم نظیر محسوب می شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. سلام دوباره به شما شب زنده داران و همراهان رادیو فردا، شمایی که مجله نیمه شب ما رو میشنوید در 30 دقیقه بامداد تهران در سه‌شنبه دوم تیر ماه همچنان بیدار هستید و همراه ما. همراه باشید با مینا بهارمست، خبرها رو بشنوید و بعد باشید دوباره با ما تو برنامه ادبی هفتگی رادیو فردا رو بشنوید.
با سلام دوباره، مقام‌های افغانستان اعلام کردند که در حمله طالبان به ساختمان پارلمان یا شورای ملی در کابل 7 تن از مهاجمان و یک زن و کودک کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است که عده‌ای می‌کوشیدند وارد ساختمان شوند، اما نیروهای افغان آنها را از پای درآوردند و به نمایندگان صدمه نرسید. در هنگام حمله به پارلمان نشستی برای تعیین وزیر دفاع تشکیل شده بود. خبرگزاری رویترز از زخمی شدن 19 نفر نیز بر اثر این درگیری‌ها خبر داده است. سفارت آمریکا در قاهره اعلام کرده که 2 قایق تندروی مجهز به موشک انداز جدید به مصر تحویل داده شده است. به گزارش اسوشیتد پرس، سفارت آمریکا در وبسایتش توضیح داده که این شناورها هفته گذشته در بندر اسکندریه به نیروی دریایی مصر تحویل داده شد تا توانایی آن را برای محافظت از آبراه‌های حساسی چون کانال سوئز و دریای سرخ افزایش دهند. 2 قایق دیگر هم از همین نوع قبلا تحویل داده شده بودند. سفارت آمریکا ارزش این 4 شناور را 1,100,000,000 دلار اعلام کرده و آن را سرمایه‌گذاری آمریکا در همکاری استراتژیکش در مسائل امنیتی با مصر توصیف کرده است. مشاور وزیر صنایع معدن و تجارت ایران میگوید هر چند به لحاظ قانونی حقوق کارگران زن و مرد باید با هم برابر باشد، اما در مرحله اجرا در بسیاری از موارد تا 1/3 حداقل قانون کار هم به زنان پرداخت نمی‌شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سهیلا جلودارزاده گفته است باید با افزایش فرصت‌های شغلی و حمایت از کارگران زن و افزایش بازرسی‌های وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی این فاصله را کم کرد تا عدالت بین زنان و مردان کارگر برقرار شود. علی ربیعی، وزیر تاوان، کار و رفاه اجتماعی ایران نیز اخیراً گفته بود حقوق زنان در محیط‌های کاری ایران به طور عام رعایت نمی‌شود. وزارت کشور ایران اعلام کرد که بر هم زدن زننده ها دگان سخنرانی حسن روحانی در مراسم سالگرد درگذشت آیت الله خمینی افرادی خودسر بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مدیر کل امنیتی وزارت کشور با بیان این موضوع تاکید کرده که این افراد از جای دستور نمی گرفته و یا سازماندهی نشده بودند. بنا به همین گزاری جواد زرین کلاه گفته است که در جریان برگزاری سالگرد درگذشت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران 11 نفر از سوی سپاه پاسداران دستگیر و بازجویی شدند، اما روز بعد همگی آزاد شدند. در 26 سین سالگرد درگذشت آیت الله خمینی و در محل آرامگاه او در روز 13 خرداد وقتی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در حال سخنرانی بود، عده‌ای با شعار مرگ بر منافق مراسم را دچار تنش کردند. وزیران کشور ایران و سوریه روز دوشنبه در تهران تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری‌های امنیتی امضا کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، این تفاهم‌نامه پس از کنفرانس مشترک خبری عبدالرضا رحمانی فضلی و محمد اشعار امضا شد و آنچه را که مقابله با تروریسم، مبارزه با مواد مخدر، همکاری‌های مرزی برای تقویت تجارت و انتقال تجربیات در زمینه امنیت داخلی خوانده شده در بر می‌گیرد. وزیر کشور ایران همچنین به خبرنگاران گفت که به زودی اجلاس سه‌جانبه میان ایران، سوریه و عراق در بغداد برای همکاری‌های امنیتی و مقابله با تروریسم برگزار می‌شود. دادستانی برلین اعلام کرده است که احمد منصور، خبرنگار تلویزیون الجزیره که موقتاً به درخواست پلیس بین‌الملل اینترپل در برلین بازداشت شده بود، آزاد شده است. پلیس بین‌الملل بر پایه حکم دادگاهی در مصر خواستار دستگیری خبرنگار هنگام ورودش به برلین شده بود. احمد منصور با تابعیت دوگانه مصری بریتانیایی در دادگاهی در قاهره به جرم شکنجه حقوقدان در جریان اعتراضات به سرنگونی محمد مرسی و تحریک به خشونت به 15 سال زندان محکوم شده است. دادستانی برلین گفته است که بعد از بررسی حکم دادگاه قاهره تصمیم گرفته شده و تأکید کرده که هیچ کس که در خطر مجازات اعدام باشد از آلمان به هیچ جایی تحویل داده نمی شود. و لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه پس از دیدار با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در لوکزامبورگ بار دیگر خواستار توافقنامه دارای استحکام با ایران شد. به گزارش اسوشیتد پرس آقای فابیوس افزود منظورش این است که مبنای توافق هسته‌ای با ایران باید راستی‌آزمایی یک گسترده باشد، مثلا در صورت نیاز دسترسی به اماکن نظامی و همچنین در صورت لزوم بازگشت خود به خود تحریم‌ها چنانچه ایران به تعهداتش عمل نکند.
متشکرم. مینا بهارما است. خبرها رو شنیدید. این آخرین بخش خبری بود که در مجله نیمه شب ما شنیدید. حدود 25 دقیقه آینده میتونید اخبار رو باز هم از همینجا دنبال کنید. با مهداد قاسم‌فر در مجله هفتگی او نمای دور نمای نزدیک همراه بشیم.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، خوش اومدین به برنامه نمای دور نمای نزدیک، برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. با من مهرداد قاسم فر همراه هستم. سرانجام نتیجه کار 14 ساله 143 نویسنده و تاریخ نگار ایرانی و 25 نویسنده و پژوهشگر اروپایی، آمریکایی و آسیایی درباره تاریخ ایران با عنوان تاریخ جامع ایران منتشر شد. مجموعه 20 جلدی که به همت و پوشش مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی و زیر نظر کاظم موسوی بجنوردی هفته گذشته در تهران رونمایی شد. اثری که به دلیل نام‌های معتبر ایرانی و خارجی همکار اون انتظارهای زیادی رو برانگیخته. این کتاب از پیش از شکل گیری هخامنشیان آغاز میشه و تا پایان حکومت قاجاریه در ایران ادامه پیدا میکنه. یکی از نویسندگان اون تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان دوره ساسانیان در دانشگاه کالیفرنیا ایرواینه. از این پژوهشگر و استاد تاریخ ایران باستان که دو مدخل مهم این مجموعه رو تعریف کرده دعوت کردم تا مهمان این هفته ما باشه. خیلی خوش اومدین آقای دریایی به برنامه این هفته ما. واقعیت اینه که در مواجهه با این مجموعه مفصل و بزرگ تاریخی، نخستین پرسش شاید اون باشه که به رغم وجود تعداد زیادی تحقیق و پژوهش و کتاب درباره تاریخ ایران، چون این مجموعه جدیدی اون هم با این حجم از کار و سالها تلاش به چه دلیلی بوده؟
بله، سلام به شما و شنوندگان عزیزتون. هر شود که ببینید هر جامعه یا کشوری لازم داره که هر دوره یا در هر دهه تاریخش رو بروز کنه. من حالا فقط میتونم درباره همین قسمت دوره باستانی این کتاب صحبت کنم، چون کمی باش آشنایی دارم، بسیار کم، و برش دوتا از فصلهای اون رو نوشتم. اینه که ما در مملکتمون هنوز یک اوضاع آشفته‌ای داشتیم، از این لحاظ که من کلی دانشجو بود که هر هفته با من تماس میگیره دنبال کتاب مرجع میگرده درباره حالا قسمت‌های مختلف تاریخ ایران باستان. من فکر میکنم با چاپ این کتاب ما میتونیم تاریخ رو بروز کنیم، یعنی در قرن 21 حالا یک کتاب مرجعی وجود داره که دانشجوهایی که در کشور خودمون هستن و حالا بگیم افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان، جایی که زبان فارسی هم متداوله و خب فرهنگ ایرانی هم اثر مهمی داشته، بتونن به زبون خودشون این تاریخ رو مرور کنن. دوم این که این یک ترجمه نیست که یک کتابی در خارج درباره یک مسئله چاپ شده باشه و بعد به فارسی ترجمه شده باشه. این الان چیزی که متداوله در کشور ما، مثلا درباره مطالعات ایران باستان. این کتاب 20 جلدی من میگم اهمیتش اینه که ماها و نویسندگان و محققان خارجی هم این مقاله ها رو برای چاپ فارسی این کتاب زدن، یعنی قبلا اون جای چاپ نشده، برای همین این کتاب خیلی مهمی میشه به زبان فارسی. من فکر میکنم در طول تاریخمون یک همچین چیزی رو ما نداشتیم به این صورت. ببینید، تاریخ کامبریج ایران که 8 جلد هست از 1970 شروع شده، 71، یعنی من میگم به نزدیکای 1300 میشه اواخر 40 اول 50 در حقیقت داره دانش 30 سال پیش رو به ما نشون میده. این کتاب داره تاریخ رو میرسونه به قرن 21.
شما تاکید کردین بر منابع جدید، اما بهره برنده از این کتاب تا چه حد میتونه مطمئن باشه که در نگارش و تألیف این مجموعه بزرگ تاریخ ایران از منابع جدید یا آخرین دستاوردهای پژوهشی در حوزه باستانشناسی یا احیانا کشف متون و اسناد تاریخ ایران بهره برده شده؟
ببینید، من تا اونجا که میدونم کسانی که این کتاب رو نوشتن، به هر حال به مقاله های این کتاب رو نوشتن، در رشته خودشون محقق و صاحب نظر بودن. اینطور نبوده که بزنیم ببینیم کی رو پیدا میکنیم مثلا باستانشناسی هخامنشی تاریخ هخامنشی رو بنویسه. خیلی مسئله جدیتر از این چیزها هستش. آقای مثلا پیر فرانچسکو کالیری، یکی از نویسندگان که تازگی هم حفاریهایی در تخت جمشید کرده و غیره، محقق و متخصص اون دوره هستش و از ایشون خواهش شده که در اون چیزی رو که میدونن اقلا تا 14 سال پیش آنچه که ما در نظر داریم رو در فصلی در این کتاب بگنجونن.
به هر حال مسئله تاریخ و تاریخ نگاری ربط خیلی مستقیمی پیدا میکنه معمولا با امر سیاسی. بعد از اون ور در ایران یکی از دغدغه ها و نگرانی های در واقع همواره مرتبط با تاریخ نگاری ایران به ویژه پس از وقوع انقلاب، انتقادها و نگرانی هایی بوده که درباره همین مجموعه هم در همین مدت کوتاه انتشارش کم شنیده نشده، و اون هم اینه که آیا این مجموعه یکسویه جهت‌دار و با اهداف ایدئولوژیک و به نفع تبلیغات رسمی به تاریخ ایران نگاه کرده، آیا به قدر کافی بی‌طرف بوده، متکی بر واقعیات موجود بوده. دست کم با توجه به نام‌هایی که شما اشاره کردید با این مجموعه همکاری کردند، چقدر میتونیم خوشبین باشیم آقای دریایی؟
من تقریبا حداقل برای قسمت اولش میگم آدم کاملا میتونه خوشبین باشه. ببینید، منم یکی از دغدغه‌هام درباره اصلا تاریخ نگاری در ایران این سیاست زده شدن یا سیاست زدگی تاریخ نگاری ماست. تاریخدان ها که محققان به طور کل نباید باورهای حالا اونچنان شخصی خودشون رو و حالا سیاسیشون رو سعی کنن اعمال کنن در اونچه که می نویسن. البته میگم هر کتابی باید نقد بشه. ببینید، این کتاب من فکر میکنم خیلی مهمه و زیادم سیاست زدگی نداره، مثلا قسمت اولش که دوره باستانی هستش، چون نویسندگان انقدر متفاوتن از اروپای شرقی تا اروپا تا آمریکا، ایران و آسیا گرفته شدن. یک دست نیست این مسئله که یک دیده به خصوص بخواد اعمال بشه. به هر حال کسی که این رو حالا ویراستاری میکنه و تدوین میکنه، یه مقدار خب ممکن بتونه جهت بده. هر کتاب اینجوری هست، ولی من بسیار خوشبینم و دوستم که این نوع کارها بیشتر چاپ بشه در کشور خودمون، به خصوص که اینقدر سیاست زده هست. یعنی در حقیقت من چاپ این کتاب رو یک نوع کار خوبی میبینم در کنار کلی مسائل دیگه‌ای که در کشورمون حالا جریان داره.
اما در واقع سوالات عمومی رو اگر بذاریم کنار، برسیم به مدخلی که خود شما درش همکار این مجموعه عظیم تاریخ ایرانی بودین، یعنی بخش نظام اداری در ایران باستان. این نظام اداری دقیقاً تمرکز بر چه مواردی در تاریخ پیش از اسلام داشته؟
بله، من فکر میکنم تا حدودی به بنده لطف کردن، از من خواستن این بخش اداری در ایران باستان رو بنویسم، همچنین ارتش در ایران باستان رو، دو فصل رو. من موقعی که درسم تازه تموم شده بود، استاد تاریخ دنیای باستان بودم در دانشگاه کالیفرنیا اینجا در شهر فولرتون، به قسمت اعظم تزم درباره اوضاع اداری استان فارس درسم اوضاع دوره ساسانی بود. برای همین فکر میکنم خب از من خواسته شد که درباره همچین مسائلی براشون بنویسم. من خب تا اون موقع هرچی که میشد رو مرور کرده بودم، استاد خودم یکی از متخصصین بود، تمام مقالاتی کارهایی که چاپ شده بود، نوع یافته ها رو برای همه رو آشنایی داشتم و بر حسب اون یافته ها و اون شواهدی که 14 سال پیش وجود داشت این مقاله رو نوشتم، من جمله مقاله ارتش رو. البته بعد از 14 سال من اگه قرار بود مقاله رو بنویسم، کمی یا خود بیشتر بازبینی میکردم، یافته های بیشتری شده، دوباره مینوشتم این مقاله رو. ولی برای 14 سال پیش و قرن 21 مثلا برای کشور ایران بسیار من فکر میکنم خوبه تمام نوشته هایی که در این 20 جلد وجود داره.
و بفرمایید که مهمترین تفاوت مقالاتی که شما درباره ارتش در ایران باستان برای این مجموعه تألیف کردید و همینطور درباره بخش نظام اداری ایران باستان تألیف کردید، مهمترین تفاوت اون مطالبی که شما دارید و در این مجموعه آمده با آنچه که پیش از این خوانندگان علاقه‌مند، پیگیر یا دانشجویان این رشته خوندن احیانا چی هست، اگر بخواید به طور خلاصه بفرمایید؟
ببینید، اداری ما یک مقاله بلندی نداریم که نظام اداری و دید ایرانیان به این نظام اداری از دوره هخامنشی تا اواخر ساسانی رو مرور بکنه. معمولا متخصصین دوره هخامنشی یا اشکانی یا ساسانی رو مد نظر دارم. من سعی کردم همه رو در طول تاریخ و حالا تحول این یک سری از القاب رو هم گوش زد کنم. از لحاظ ارتش میتونم بگم برای باز همین کار رو کردم، یعنی سیر تحول حالا القاب و ارتش ایران از زمان آمدن ایرانیان حالا با یک سری القاب و دیده به خصوص به فلات ایران تا اواخر دوره ساسانی رو دنبال کردم. قاعدتا مقالات خیلی بهتری از مال من هست. به هر حال ببینید، یکی از مهمترین کارهایی که در تاریخ ما انجام شده همین دانشنامه ایرانیکاست. زیادم بهش حالا اونقدر که باید شاید کمک نشده. شما میتونید همیشه مدخلهای ایرانیکا رو ببینید و بعد میتونید برید مدخلهای دیگر ببینید، ولی اونها دانشنامه هستند، انسایکلوپدیا هستند. این یک کتاب تاریخی هستش، یعنی به صورت نراتیو و روایتگونه نوشته شده.
اون چه که شنیدید گفتگوی من بود با تورج دریایی، تاریخدان و از نویسندگان مجموعه 20 جلدی تاریخ جامعه ایرانی. سپاس که با من مهرداد قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.